أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حکم عدول از سائر سور غیر سوره توحید و جهد در اثناء نماز بود که عرض کردیم ولو مشهور قائلند به این که بعد از بلوغ نصف سوره یا بعد از تجاوز از آن عدول جائز نیست، ولیکن هیچ کدام از این دو قول دلیل معتبر نداره. اونی که دلیل معتبر داره قول سومه که کاشف الغطاء اختیار کرده، در متأخرین مرحوم شیخ محمد رضای آل یاسین در تعلیقه عروه اختیار کردن، مرحوم آقای صدر در تعلیقه منهاج الصالحین آقای حکیم اختیار کردن، آقای زنجانی اختیار کردن که تا دو سوم سوره انسان مجازه که پشیمان بشه و عدول کنه از اون سوره به سوره دیگر در غیر سوره توحید و جهد. دلیلشون موثقه عبید بن زراره است که در تهذیب جلد دو صفحه 294 در یک بابی که دیگر شرح مقنعه شیخ مفید نیست بلکه بیان روایات جدا هست که شیخ مفید به آن اشاره نکرده است، بیان میکنه از کتاب حسین ابن سعید که از کتب مشهوره بوده، از محمد ابن ابی عمر، از عبدالله ابن بکیر، از عبید ابن زراره، از امام صادق علیه السلام، فالرجل یرید ان یقرا السوره فیقرا غیرها فقال له ان یرجع ما بینه و بین ان یقرا ثلثیها. کسی که میخواست سوره ای بخواند فراموش کرد سوره دیگری خواند، از این سوره ای که شروع به خواندنش کرده است میتواند عدول کند تا قبل از این که به دو سوم این سوره رسیده باشد. سند این روایت تام هست. عبدالله ابن بکیر از اصحاب اجماع ولو فتحی است، ولذا این بیان آقای زنجانی که ما خبر امامی عدل را قبول میکنیم، خبر کسی که امامی اثناعشری نیست ولو ثقه باشد، باید ما وثوق به صدورش پیدا کنیم تا اعتماد کنیم. این در مورد عبدالله ابن بکر نمیاد. عبدالله ابن بکر از اصحاب اجماعی که اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصحان. اشکالی که به این قول متوجه شده یکی این هست که آقا این روایت ولو سندش تام هست اما معرضون انه اصحابه، هم مرحوم نائینی رو فرمودن که قبل از کاشف الغطا یک نفر قائل به این قول نبود، و هم مرحوم آقای بروجردین رو مطرح کردن و هم مرحوم آقای خویی فرمودن کسانی که اعراض مشهور را موهن می دانند و مانع از حجیت خبر می دانند، این روایت رو نمی تونن قبول کنن، چون اصحاب از این روایت اعراض کردن. البته ایشان فرمودن که ما چون خبر ثقه رو حجت می دونیم ولو معرضون انه اصحاب باشه مشکلی نداریم با این روایت، ولی دیگران که اعراض رو موهن می دونن، میگن اعراض مشهور از یک خبر زنی و صدور موجب سقوط اون خبر از حجیت میشه، خب اصحاب از این روایت اعراض کردن. مرحوم آقای دامادم به خاطر همین اعراض اصحاب به این روایت اعتماد نمی کنن. خب اینجا سوال پیش میاد که مثل آقای صدر و ظاهرن آقای زنجانی اعراض مشهور را موهن می دونن. آقای صدر تصریح میکنه میگه ما خبری که زنی و صدور باشه ولی اصحاب اعراض از آن بکنن حجت نمیدانیم، و چجور شده که به این روایت فتوا داده ایشون؟ جوابی که به ذهن میاد اینه بگیم اعراض از سند به نظر مرحوم آقای صدر موهن هست، نه اعراض از دلالت. اعراض از سند ولو به این که تشکیک بکنن در نسخه، بگن ثلثه ها شاید نبوده، نصفه ها بوده، ثلثه ها بوده، این میشه اعراض از سند. اعراض از دلالت اینه که توجیه کنن روایت رو. اعراض اصحاب از سند این روایت ثابت نیست، چون اصلا این روایت رو مطرح نکردن تا عمده اصحاب، تا بگیم اعراض کردن از سند این روایت. شیخ طوسی در یک باب دیگری مطرح کرده و بزرگانی مثل علامه حلی این روایت رو مطرح کردن و به عنوان مؤید قول مشهور که می گفتن تجاوز از نصف اگر بکند دیگر عدول جائز نیست شمردن، فرمودن و یعید و هذا القول روایت عبید بن زراره. این نشون میده اعراض از سند نبوده. گفتن کسی که تجاوز از نصف میکنه به نظر مسامحی صدق میکنه که تا دو سوم سوره رو خونده، یا مثلا این تعبیر که لهو ان یرجع ما بینه و بین ان یقرا ثلثیها، میتونه عدول کنه انسان از سوره قبل از این که دو سوم سوره رو بخونه. خب به نظر مسامحی سر میکنه بر اونی که تجاوز از نصف نکرده. تجاوز از نصف بکنه یعنی وارد بخش چهارم از شیش بخش سوره میشه دیگه، ثلثین چهار بخش از شش بخش سوره. تجاوز از نصف یعنی وارد بخش چهارم بشه از شش بخش. تجاوز نصف اینه دیگه، تجاوز شما سوره رو شش بخش بکنید وارد بخش چهارم که بشه تجاوز نصفه، و بخش چهارم هم دیگه آخرین بخش قبل از ثلثه اینه دیگه. خب حالا به این نظر میشه بگیم که مراد از لهو ان یرجع ما بینه و بین ان یقرا ثلثه یا همون تجاوز نصفه. اینجوری مرحوم علامه حلی توجیه کرده. ایشان این را مؤید این قول که تجاوز از نصف اگر بکند دیگر عدول جائز نیست و قبل از آن عدول جائز است مطرح کرده، توضیح نداده. به هر حال مهم اینه که اعراض اصحاب از سند این روایت ثابت نیست. چرا فرق میگذارن آیون بین اعراض از سند و اعراض از دلاله؟ بله عرض میکنم اعراض از سند اینه که خدشه بکنن در صدور این روایت، حالا یا اصل این روایت رو خدشه بکنن در صدورش یا کیفیت روایت رو که سلوسعی ها باشه خدشه بکنن در صدورش. بیان نه ما مناقشه میکنیم در صدور این روایت از امام علیه السلام با این کیفیت، این میشه اعراض از سند. اعراض از دلالت اینه که بگن نه این روایت قابل توجیهه. مرحوم آقای صد میفرمود که سیره عقلایی در حجیت ظهور مطلقه، اگر خبری معتبر بود مثلا قطعی و صدور بود، ظهورش حجت عند العقلا، ولو ما ظن نوعی پیدا کنیم به این که این ظهور مطابق با واقع نیست نباشد، ظن نوعی پیدا می کنیم دیگر که این ظهور مطابق با واقع نیست، ظن نوعی به عدم مطابقت ظهور با واقع این که ظهور و از حجیت نمی اندازه. اما حجیت خبر ثقه در سیره عقلایی مشروط به اینه که ظن نوعی به کذب این ثقه پیدا نکنیم. اماره ظنیه اگر حاصل شد که اعراض مشهور اماره ظنیه است، به این که این خبر از امام صادر نشده دیگه ثابت نیست که عقلا به این خبر ثقه اعتماد بکنن. ایشون فرمودن روایاتی که میگه اگر دو نفر گفتن ما ماه رو دیدیم در حالی که جماعتی که استدلال میکنن مثلا 50 نفر، دو نفر از اینا میگن ما ماه رو دیدیم، بقیه میگن ما ندیدیم، روایت میگه اعتبار نداره شهادت اون دو نفر. آقای صد گفتن نکتش همینه که ما گفتیم، چون اماره ظنیه قائم شده به خطا اون دو نفر. لیس الهلال ان یقوم واحد فیقول قد رأیت اذا رآه واحد رآه مئه. دو نفر اومدن میگن ما ماهو دیدیم، یک سری جا با تلسکوپم به سختی دیدن، با چشم عادی جاهای متعددی ندیدن، از فلان شهر خبر رسیده که با چشم عادی دیدن. خب این اماره ظنیه بلکه بالاتر هست، برای این که اون اشتباه میکنه. این نکتهش همینه که در سیره عقلا حجیت بینه، حجیت خبر ثقه مشروطه به اینه که اماره ظنیه بر خطا او حاصل نشه، ولی در ظهورات سیره عقلا ظهورات رو حجت میدونن. مولا میگه که ظاهر کلام من این بود، چرا عمل نکردی؟ آخه شهرت برخلافش بود. شهرت برخلافش باشه، من ظاهر کلامم خودم به تو گفتم که این کار رو بکن نکردی، به این عذر که خود شهرت برخلافه این ظاهره، این که نمیشه که. حالا ما که اعراض از سند رو هم موهن نمیدونیم مثل آقای خویی، چون معتقدیم صحیحه همیری دلالت میکنه بر حجیت خبر ثقه مطلقا و صحیحه همیری قطعی و صدوره، خودش خبر ظنی و صدور نیست. با شواهدی که در محل خودش عرض کردیم میگه الامری ثقتی فاسمع له و اطع فانه ثقة المأمون، یا الامری و ابنه ثقتان فاسمع لهما و اطع فانهما ثقتان المأمونان. ولو اماره ظنیه بر خطا امری قائم بشه اطلاق داره دیگه، میگه امری سقص پس معله و عته. و لذا ما مشکلی در عمل به این موثقه عبید ابن زراره نداریم، بلکه یک دفاعی هم کردیم از مثل صد که چرا ایشان به این روایت عمل کرده و فتوا داده، با اینکه اعراض مشهور رو موهن میدونه. دفاعمون هم اینه که ایشون اعراض مشهور از سند اگر ثابت بشه او رو موهن میدونه. سیر اقلایی روشن نیست در خبر ثقه، ارتکاز استنکاری نداشته باشن، این مهمه که به اقلا بگیم شارع خبر ثقه رو مطلقا حجت کرده، ولو شما ظن به خطا او پیدا کنی ارتکاز استنکاری ندارن اقلا که بگن نه آقا این نمیشه. خب حالا پس این اشکال اعراض اصحاب وارد نیست. اشکال دوم اینه که گفته میشه آقا مگه مبنای شما این نبود که اگر یک عام ترخیصی داشته باشیم و یک خاصی داشته باشیم که ظاهر در الزامه، معلوم نیست که عرف عام ترخیصی را تخصیص بزنه، بلکه ممکنه اون خاص الزامی رو حمله بر کراهت بکنه. اینجور گفتید مثل لا بعث به اکرام العالم، یه جای دیگه میگه لا تکرم العالم الفاسق، معلوم نیست عرف بیاد بگه لا بعث به اکرام العالم الا الفاسق فانه یحرم اکرامه، چون این الغاء در مفسده خلاف واقع ازش لازم میاد، تأخیر بیان از وقت حاجت موجب القای در مفسده است. خب مخاطب لا بعث به اکرام العالم رو میگیره، میره عالم عادل عالم فاسق هر کی دید اکرام میکنه. بعدش میگید من منفصل به بعضی ها گفتم که لا تکرم العالم الفاسق، اون قرینه بر این است که در مورد عالم فاسق اکرام حلال نیست حرام است، این معلوم نیست عرف اینو بگه. اون میگه شاید لا تکرم العالم الفاسق حکم کراهتی باشه به قرینه لا تکرم العالم. اینجا هم گفته میشه آقا صحیحه عمرو ابن ابی نصر عام ترخیصی است، الرجل یقوم فی الصلات فیرید ان یقرأ سورة فیقرأ قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون فقال علیه السلام یرجع من کل سورة الا من قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون. یرجع من کل سورة اطلاق داره ولو بعد از بلوغ ثلثین. الرجل یرید ان یقرأ سورة فیقرأ قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون فقال علیه السلام یرجع من کل سورة، نفرمون قبل بلوغ ثلثین ولو بعد از بلوغ ثلثین ولو بعد از بلوغ نصف ولو بعد از تجاوز نصف ولو بعد از بلوغ ثلثین، مطلقه دیگه. بله بله عمده این روایته که عام ترخیصیه، و الا صحیحه حلبی حالا به نظر بعضی ها صحیح حلبی است، ولی ما مناقشه کردیم طبعا سید البروجردی که سندش مشتمل بر سقط احمد ابن محمد ابن عیسی، این از ابن مسکان مستقیم نمیتونه نقل کنه، عادتا نقل نمی کنه چون طبقه شون به هم نمیخوره. داره من افتتح سورتا ثم بدا له ان یرجع، این اصلا من افتتح سورتنه، این شامل من افتتح سورتن، نگو من قرأ سورتن، ثم یعنی بعدا افتتاح، این مشکل اطلاقش. حالا مهم اون روایت عمرو ابن ابی نصر اون موثقه دیگر عبید ابن زراره رو شما میگید، موثقه دوم عبید ابن زراره راجبه از افتتح تا به قول هو الله احد، اون رو میگید. بله، حالا اون رو میخونم. عرض شود خدمتتون که اونی که ایشون اشاره میکنن اینه: رجل اراد ان یقرع فی سوره فاخذ فی اخرى قال فلیرجع الی السوره الاولى الا ان یقرع بقول هو الله احد. اینم وسائل جلد 6 صفحه 153 گفته میشه که نداره فلیرجع الی سوره الاولا قبل بلوغ نصف یا قبل بلوغ ثلثین. اینم دوش داره اخذ فی اخرى، اینم ما استدلال نمی کنیم. اخذ فی اخرى یعنی بدع، همون افتتح هم میشه. خیلی واضح نیست اطلاق شامل بعد از بلوغ نصف و بعد از بلوغ ثلثین بشه. روایت علوی داشت ففتتها، این داره اخذه. اخذم ممکنه معنی افتتح باشه، اخذه یعنی شروع کرد، یعنی بدع فی اخرى. مهم روایت عمرو بن ابی نصر که دیگه نه افتتح داره نه اخذه داره، بلکه عبارتش اینه که یرید ان یقرا سوره فیقرا قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون قال یرجع من کل سوره الا من قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون. خب گفته میشه که این عام ترخیصی رو امام فرمودن، خب مردم دیگه نگاه نمی کنن قبل از بلوغ نصف بعد از بلوغ نصف، قبل از بلوغ ثلثین بعد از بلوغ ثلثین، یه فرق نمی دارن عمل می کنن. و همینطور روایت علی ابن جعفر: الرجل اراد سوره فقرا غیرها هل یصلح له ان یقرا نصفها ثم یرجع الی السوره التي اراد؟ قال نعم ما لم تكن قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون. اینم نداره قال نعم ما لم یبلغ ثلثیها، اینم مطلقه. اصلا داره هل یصلح له ان یقرا نصفها ثم یرجع، یا در کتاب علی بن جعفر است هل یصلح له بعد ان یقرا نصفها ان یرجع. این روایت هم ممکنه در عام ترخیصی بودنش مناقشه بشه، چون ممکنه گفته بشه یقرا نصفها ثم یرجع، ظاهرش که نصف خونده، همون نصف عرفی رو خونده دیگه، بیشتر نخونده. اگه دو سوم بخونه نمیگه نصفشو خوندم، بیشتر از نصف خوندی. هل یصلح له ان یقرا نصفها ثم یرجع، ظاهرش که بعد از قرائت نصف عدول بکنه نه بعد از قرائت ثلثین. ولذا اینم ممکنه بگیم عام ترخیصی نیست که اطلاقش بگه بعد بلوغ ثلثین هم جایز است عدول، نه، این ظاهرش که بعد از بلوغ نصف جایز عدول. پس تمام این روایات رو که خوندیم، تنها روایت نصر ابن عمرو ابن ابی نصر بی اشکال بود، اطلاق ترخیصی داشت، یرجع من کل سوره اطلاق داشت، چه قبل از بلوغ نصف چه بعد از بلوغ نصف، چه قبل از بلوغ ثلثین چه بعد از بلوغ ثلثین. گفته میشه که این عام ترخیصی موجب اقراء به جهله، اگه بنا باشه که حکم الله واقعی باشه که بعد از بلوغ ثلثین دیگر جایز نیست عدول. خب امام چرا اینجا مطلق فرمود یرجع من کل سوره؟ ولذا ممکنه قرینه بشه برای اینکه اون مالم یبلغ ثلثین ها حکم تنزیهی است، بعد از بلوغ ثلثین هم جائز عدول اما علی کراهت شدیده. بالاخره اگه حرام باشه عدول از یک سوره بعد از بلوغ ثلثین، خب این گفته میشه مردم القاء در مفسده خلاف واقع شدن با این اطلاق. ما در جواب ممکنه بگیم عادتاً عدول در اوائل سوره میشه، کسی که دو سوم یک سوره رو بخونه عادتاً عدول نمی کنه، دیگه اتمام می کنه اون سوره رو. پس فرض غیر متعارف عدول بعد از ثلثین، اخراج فرد غیر متعارف از یک اطلاق ولو با مقید منفصل، این مستحجن نیست. میگه من ناظر بودم به این فرض متعارف، نه یادش بره که جائز عدول، عمدن عدول بکنه بس در اینه. این یک جواب. نه اینکه اطلاق ندارد، خارج کردن فرد غیر متعارف این مستعجن نیست با مقید و منفصل فرد غیر متعارف رو خارج کنه، چون میگه من ناظر بودم به فرد متعارف. عرف مستعجن نیست، مثلا بگه فرض کنید که زنهایی که طلاق داده میشن عده دارن، بعد خب اون زن متعارف در زنها در اون زمان بود که زنها بعد از دخول طلاق داده میشدن دیگه، دوران نامزدی دوران عقد بستگی زیاد نبوده که بعدش هم با هم دیگه اخلاقشون نسازه به علت عدم تفاهم اخلاقی از هم جدا بشن، نادر بوده. ولذا در دلیل دیگه میگه که اگر نزدیکی نکردید با زنانتون اونا عده ندارن. این مستحجن نیست اینجور اخراج فرد غیر متعارف. این یک جواب. جواب دوم اینه که ممکنه گفته بشه اصلا این در مقام بیان از حیث مستثنامن نبوده، چون سوال از مستثناست. فیرید ان یقرأ سورة فیقرأ قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون. حضرت در جواب بفرمون میخواد بفرمون نمیشه عدول، یرجع من کل سورة، غیر سوره قل هو الله و قل یا ایها الکافرونه که میشه عدول کرد، از این دوتا سوره نمیشه عدول کرد. حالا از غیر این دو سوره میشه عدول کرد مطلقا یا شرطش عدم بلوغ نصفه، شرطش عدم بلوغ ثلثینه؟ این اگر یه مخصص مقید منفصلی بیاد بگه که تا دو سوم سوره نرسیدی میتونی عدول کنی، جمع غیر عرفی نیست، جمع مستحجن نیست. اگر هم ابتداءن به ذهن اطلاق بیاد میگن در مقام بیان نبوده، مثل که مولای اطلاقی میگه که قلد مجتهدا، بعد میاد میگه شرایط تقلید از مجتهد این است که عادل باشد، حلال زاده باشد، شیعی اثناعشری باشد. خب این میگه پس معلومش در مقام بیان نبوده از این جهات، این جمع غیر عرفی نیست. ولذا حالا عرض میکنم بس استهجان عرفی جمعه، استهجان عرفی نه، میگه در مقام بیان نبودم. آقا شما فهم میکنی من در مقام بیان بودم؟ من در مقام بیان نبودم. جواب سوم اینه که بگیم بعضی چیزا شرط ذکریه، یعنی فقط مختص است به عالم. مثال بزنم، شما عباتون نجس شده، دوستتون میخواد نماز بخونه عبا نداره، میگه خوب نیست بی عبا نماز بخونی جلوی مردم، امام جماعتی به سلامتی، بیا این عبای منو بنداز و دوشت نماز بخون. اون بنده خدا هم خوشحال نمازش رو با عبای شما میخونه. بعد از نماز میگه بهت نگفتم این عبای من نجس بود، اونم خیلی نجس اندر نجس، اشکال داره؟ نه نه، چه اشکالی داره؟ کار شما ایراد داره؟ نه. پس چرا غذای نجس رو میگذاری جلو مهمون؟ اون بنده خدا طبق مثلا اصالت و طهاره یا غفلت شروع میکنه غذا رو میخوره، بعد از این غذا رو خورد میگه بی زحمت برو دهانت آب بکش، این برنج توش چند تا فضله موش بود، ما خودمون نخوردیم، شما فکر کردیم ما روزه ایم، حیفمون اومد بیزیم دور، گفتیم بدیم به شما بخوری، این حرامه. چرا؟ فرق چیه؟ اکل نجس حرام است مطلقا، حتی برای جاهل. اما عبای نجس یا لباس نجس در نماز مانعیتش ذکری است، فقط برای عالم به نجاست مانعیت داره، جاهل به نجاست اصلا مانعیت داره نماز او در لباس نجس. خب اینجا هم ممکنه بگیم این که عدول از سوره بعد از بلوغ ثلثین جائز نیست، این حکم مختص به ملتفته، شرط ذکری است. خب امام بیان نکردن مسئله نو بیان کنن، نماز این آقا که باطل نمیشه که، اگه نمازش باطل میشد گفتیم امام کاری کرد نماز مردم باطل شد، نمازی که باطل نمیشه شرط ذکریه دیگه. بعد از این که امام فرمود مالم یبلغ ثلثی ها، اون وقت شما عالم میشید به حکم. بعد از این اگر بعد از بلوغ ثلثین عدول کنید از قرائت سوره دیگه پذیرفته نیست، ولذا به نظر ما این اشکال دوم هم وارد نیست. نه دیگه، وقتی چرا خلاف ظاهر؟ قطعا شرط ذکری است، حدیث لاتعاد هم اینو میگه، حدیث لاتعاد میگه که غیر از ارکان نماز اخلال به بقیه اجزا و شرائط در حال جهل قصوری و نسیان موجب بطلان نماز نمیشه. ولذا آقای خویی میگه که آقا نامه گرفتی بری امام جماعت بشی، شنیدم خودت رو هم فاسق میدونی، طرف میگه بله آقا چه کنیم دیگه، فاسقیم دیگه، عادل نیستیم. آقای خویی میگه اب نداره، برو امام جماعت بشو فدای سرت. میگید آخه من میرم امام جماعت میشم مردم حمد و سورهشون رو ترک میکنن، به خاطر این فهم میکنن من آدم درستیم و خودم خبر دارم فاسقم. آقای خویی میگه آره جماعتشون باطله، آقای سیستانی اینجور نمیگه، آقای سیستانی میگه جماعتشون هم صحیحه، چون روایت میگه پشتر یهودی نماز خوندن، بعد فهمیدن یهودیه، امام به اونا فرمود لا عادت علیهم، نمازاتون صحیحه، ظاهرش که به جماعت هم خوندید، جماعتتون هم صحیحه، تو که از اون امام جماعت یهودی بدتر نیستی، امام جماعت صهیونیست بود، امام فرمود لا عادت علیهم. آقای خویی میگن نه من اینو نمیگم، من میگم نماز جماعت معمومین تو باطله، چون تو خودتو فاسق میدونی، ولی حدیث لاتعاد میگه قرائت حمد و سوره رو ترک کردن این معمومین دیگه، قرائت حمد و سوره که حدیث لاتعاد میگه از قرائت سنه و سنت و لاتنقض الفریضه، پس شما امام جماعت باعث بطلان نماز مردم نشدی که. بله اگه بدونی یک معمومی داری خیلی مسئله دون، علم داری که زودتر میره به رکوع بر میگرده یه رکوع دیگه میکنه، به او باید بگی، بگی فلانی بعد از نماز بهش گفت فلانی تو برو نماز تو عاده کن، حالا یه جهتیه بهت نمیگم برو نماز تو عاده کن، ولی بقیه مردم که علم نداری که نمازشون باطل میشه. بله اگر یه جوری بگی که آقا ما چقدر تلاش کردیم تهذیب نفس کردیم، او حرومه، و هرومه ولی توریه بکنی، چون اون خودتو عادل میخوای جا بزنی اون. اما اگر نه نماز میخونی اونا فهم میکنن عادلی، تسبیب هست اما تسبیب به تسبیب ترک واجب واقعی نیست، تسبیح به ابطال نماز نیست. اینجا هم ما به نظرمون میتونه این بچه جمع عرفی باشه. اشکال آخر رو هم عرض کنم، گفته میشه آقا کل این روایات غیر از روایت ضعیفه حلبی در مورد کسی است که اراد صورتن فقره صورتن اخرى. همین روایت عبید ابن زراره هم همینه، همین روایت عبید ابن زراره گفت الرجل يريد ان يقرا سوره فيقرا غيرها. خب امام به این فرمود له ان يرجع ما بينه و بين ان يقرا ثلثيها، اما کسی که وسط قرائت سوره هوس میکنه یه سوره دیگه بخونه، نه اینکه از اول قصد داشت یه سوره بخونه یادش رفت سوره دیگری رو شروع کرد، که روایت در این مورد میگه تا دو سوم سوره دو این جدید رو که شروع کردی نرسیدی میتونی برگردی به اون سوره که میخواستی بخونی. روایت در این مورد، اما یه آقای نه از اول تصمیم داشت سوره والفجر بخونه، هی خون حالا قبل از بلوغ ثلثین گفت چقدر طول میکشه این سوره، ولش کن رهاش کنیم سوره کوثر بخونیم. این روایت کجا گفته جایزه عدول؟ آها، جواب اینه که جواز که دلیل نمیخواد. وقتی که ما این روایات رو میبینیم من اراد ان یقرا سوره فاقرا و غیرها له ان یرجع ما بینه و بین ان یقرا ثلثیها، در این مورد دلیل داریم جایز است رجوع. من اراد ان یقرا سوره، نه اینکه این سوره دومش باطله ها، نه میتونه ادامه بده این سوره دومو، چون قصد قرائت سوره دوم رو هم کرد منتها چون یادش رفته بود اراده سوره اولا رو داره، سوره دومش باطل نیست، ولذا قول و الله و عهد ادامه بده. در این مورد روایت داریم، اما کسی که عمدن یک سوره رو انتخاب میکنه وسطش رها میکنه، اونجا از باب عدم و دلیل علی الحرمه میگیم عدول جایزه مالم یبلغ ثلثین، چون بعد از بلوغ ثلثین اگه اراده سوره ای رو داشتی نباید عدول کنی از این سوره ای که شروع کردی. فکیفه به فرض عمد، اگه شما اراده داشتی یه سوره بخونی اشتباهاً سوره دومی رو شروع کردی بعد از بلوغ ثلثین، حق عدول به اون سوره‌ای که اراده داشتی نداری، تا چه برسه به اونی که اصلا اراده سوره دیگه نداشتی از اول همین سوره رو انتخاب کردی حالا میخوای عدول کنی. به طریق اولا بعد از بلوغ ثلثین حق عدول نداری، اما قبل از بلوغ ثلثین مقتضای قاعده جواز عدوله، و لزام اقوا اینه که قبل از بلوغ ثلثین عدول جائز است، و ان کان الاهوت استحبابا عدم العدول بعد بلوغ النصف. والحمد لله رب العالمین. فردا هم ادامه همین بحث.